أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين. خب تا صفحه 87 مصباح رو رسیده بودیم. اول یک مبحث نسبتا مفصل کتاب مصباح که بحث بسیار جدی و مهمی هم هست در سلوک الالله، بحث موت و فنا. بهترین عمل صالح موت است. بهترین عمل صالح موت است. چون ببینید همه اعمال صالحی که ما انجام میدیم، همه اینها مقدمه اینه که از منیت هامون دست برداریم، از خودبینی هامون دست برداریم، از تعلقاتمون و دلبستگی هامون به غیر خدا خودمون رو رها کنیم. هر کدوم یه گوششه. ببینیم همین الان بحث زکات فطر مطرح شد. خب آدم یه مقدار از مالش داره میده، یعنی این دلبستگی رو داره میکنه، خودش رو از وابستگی و دلبستگی و تعلق به مال دنیا میخواد نجات بده. صدقه دادن، زکات دادن، خمس دادن، همه اینا تأثیرشه که آدم دلبستگی دنیا رو قطع کنه. یا وقتی که آدم از خوابش میزنه، از استراحتش میزنه، از تغذیهش میزنه، مثلا در قالب روزه گرفته، همه اینا در واقع تمرین هایی برای این که این وابستگی و دلبستگی رو به دنیا و به جنبه های مادی و طبیعی و حیوانی و به نفسانیات خودمون، به هوس های خودمون، اسارتمون رو ختم بکنیم یا کم بکنیم. خب موت دیگه در واقع کل قضیه است. اینا هر کدوم یه ذره یه ذره این کارو میکنه. موت و کل قضیه رو حل میکنه دیگه. یعنی کلن دل از هرچه ما سوا الله آدم ببره، دل از دنیا بریدن، دل از تعلقات مادی قطع کردن. بزرگترین عمل صالح و بهترین عمل صالح خود موته. همه اعمال صالح دیگه یه درصدی از موت توشه و خود موت کلیت قضیه است. پس بهترین عمل صالح موت است. حالا موت چیه؟ انشالله در طول چند جلسه ای که اگر عمری بودین فصل رو خوندین، هی باز میشه، مصداقهاش توضیح داده میشه. پس بهترین عمل صالح موت هست. الانتظار و اشد من الموت. انتظار شدیدتر از موت هست. الانتظار و اشد من الموت، یعنی کسی که منتظره. حالا منتظره هر چی هست، منتظره. یعنی آدم فرض کن یه مادری بچهش دیر اومده تو خونه منتظره، این انتظار بدتر از موت بدتر. از انتظار اشد دوم. حالا این انتظار ها میتونه منتظر آدم هی بزرگ بشه دیگه. اون چیزی که آدم انتظارشه هی بزرگ بشه، هی بزرگ بشه. هرچه بزرگ شد در واقع ارزش اون انتظار بالا میره. یه کسی منتظر فرج شخصی خودشه، فرج انفرادی خودشه. یه کسی منتظر فرج کلیه. به هر حال منتظر آدم هرچه بزرگتر باشه، انتظار آدم قیمتش بالاتره و حالت انتظار شدیدتر از حالت موت. یعنی بیشتر آدم رو آزاد میکنه و رها میکنه. منزل موت آخرین منزل دنیا و اولین منزل آخرت هست. ببینید موت معنای متعارفش مرگه، ولی خب معنای اصلی موت، عزیزانی که حالا قبلا صحبت های بنده رو شنیدن یادشونه دیگه، گفتیم که اون چیزی که مرگه فوته نه موت. فوت مرگه، موت دل کندن از دنیاست، دل بریدن از دنیاست. تو همین شب 27 ماه مبارک رمضان یه دعایی بود از امام سجاد علیه السلام، دعای خیلی قشنگی هم هست، خیلی کوتاه ولی خیلی عمیق. انشالله عزیزان خوندن اون دعا رو اون شب. اللهم ارزقنا تجافی عن دار الغرور، خدایا روزی من کن، کشونه خالی کنم، پهلو خالی کنم از حمالی دادن به دنیا که دار الغروره، خانه فریبه، خانه تو خالی و پوچه، خانه که فقط یک نمایی از بیرون داره، درونش که میری هیچ خبری نیست، چی نیست. خدای توفیق بده روزی من کن کشونه خالی کنم از حمالی دار الغرور، از نوکری دنیا، از بار کشیر بله اناغت الى دار الخرور، و روزی من کن که رو بیارم به سمت خانه جاودانگی، اون چیزی که مندگاره، اون چیزی که است. بله استعداد للموت قبل حلول الفوت، به خدای روزی من کن که قبل از این که فوت من برسه خودم رو برای موت آماده کن. دقت کردین از همین جمله میشه فهمید موت غیر فوته، بل استعداد للموت قبل حلول. موت دل کندن و دل شستن از دنیا است، دل بریدن از غیر خدا است، موت اینه. فوت موقعی که آدم میمیره و میبرن دفنش میکنن، تا چون در قالب موارد انسان ها تا زنده هستن دل از دنیا نمیبرن، موتشون در زمان فوتشون اتفاق میفته به اضطرار، به زور، یعنی اسرائیل به زور میاد بالاخره اینا رو از دنیا میکنه. ازا اکثریت آدم ها موتشون همزمان با فوتشون اتفاق میفته به زور و اضطرار، که به این موت اصطلاحاً میگن موت اضطراری. اما خب انسانهای صاحب دل، اهل معرفت، اهل بیداری و هوشیاری، اونها نمیذارن به زمان فوتشون بکشه. در زمانی که صورت ظاهر زنده هم هستن دل از محبت دنیا میکنن و میشویرن. اونها موتشون موت اختیاریه، که در حدیث داریم موتو قبل ان تموتو، قبل از این که موت اضطراری براتون پیش بیاد به موت اختیاری نائل بشید، خودتون داوطلبانه به موت نائل بشید. این موت اختیاریه، که به اختیار نمیرند مردم بی عشق. تو زنده کرده یه عشقی، به اختیار بمیر. این به اختیار بمیر همون موتو قبل انت همونتو که مولانا میگه بمیرید، بمیرید از این عشق، بمیرید که از این عشق چون مردید همه روح پذیرید. حالا اگه حال از موت معنای واقعیش دل کندن از دنیاست، و کسی که از دنیا دل کند دیگه نوکر دنیا نیست، دیگه وابسته‌ای به دنیا نیست، دیگه حواسش پیش دنیا نیست، دیگه آزاد شد. که غلام همت آنم که زیر چرخ کبود از آن چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. یه آزاد شد، که فاش میگویم و از گفته خود دل شادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزاد. این آزاد شد، این دیگه در واقع از دنیا رفت بیرون دیگه، صورت ظاهر بدنش زنده است، داره راه میره کره زمین بین مردم میخوره میخوابه، اما این دیگه تو دنیا نیست. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام در مورد متقین فرمود چی؟ فرمود صاحب دنیا و ارباحهم معلقتون بالمحل الاعلا. اینها مصاحب دنیا هستند، تو دنیا دارن میان و میرن و زندگی میکنن، اما ارباحهم معلقتون بالمحل الاعلا، روحشون اینجا نیست، آویخته به محل اعلاست، به عز قدس الهیست. اینا اینجا نیستن دیگه. گفت هرگز وجود حاضر و غایب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. دلشون جای دیگر است، اونا دیگه تو دنیا نیست، ولو صورت ظاهر زدن بین من و شما هم آمد و شد میکنن. پس منزل آخر دنیا موته. آدم وقتی به موت میرسه دیگه این آخرین منزل دنیاست و اولین منزل آخرته. وقتی به موت نائل شد، حواسش، دلش، همه چیزش از دنیا کنده شد، این میره تو فضای حقیقت سیر میکنه، تو اون دارالخلود وارد میشه و حالا تازه شروع میکنه مراتب کمالات روحی رو طی کردن. فکر نکنیم موت آخر کاره ها، در واقع مثل یه کسی که سالها کوچه ها گشته اصلا بچه مدرسه نموده. اون لحظه که اسمش میان تو مدرسه می نویسن از اون دلگردی های کوچه رها شد. اما تازه این اول درس خوندنه، فکر نکنید کار تموم شد با رسیدن به موت. نه، موت اول رشد آدم تازه، اول رشد آدم. تا دیروز که آدم اسیر دنیا بود که سقوط میکرد، انحطاط پیدا میکرد، حالا که تونست به لطف الهی کنده بشه، به لطف عشق الهی کنده بشه از دنیا، حالا تازه اول بالا رفتنشه، اول رشدشه. ازا اولین منزل آخرت موته. منزلهای بسیار زیادی در آخرت که تازه باید یکی یک تو اون سیر باطنی و روحی یکی یکی تیگه. موت همراه ماست. یعنی این که گاهی اوقات آدم فکر کنه موت چیه، حالا موت همراه ماست، جسم ما موت هست. ببینید حالا اگر به همون معنای مرگ بگیرید، وقتی یک کسی میمیره خب این بدنش هست که این جنازه افتاده اونجا، یک گرم چیزی هم ازش کم نکرد. پس این جسم موته، روح حیاته، روح حیاته، این جسم موته. موت همیشه بغل دست ماست، یعنی چیزی نیست که یه وقتی قراره بیاد سراغه، دائما همراه ماست. این موت رفیق همیشگی ماست، هر جا میریم با ما میاد موت، میخوابیم با ماست، بیدار میشیم با ماست، میخوریم با ماست، راه میریم با ماست، هر کاری میکنیم موت با ماست. این چیز عجیبی نیست، باید یه خوده فقط شناختشو باش رفیق شد، باید باش رفیق شد، دلیلا چیزی نیست که باید بریم پیداش کنیم به دستش بیاریم، همراه خودمون موت. هر نفسی که میکشیم یه موت و حیات توشه دیگه، نفسی که به درون خودت میکشی زنده میشی، بیرون میدی میمیری. تو هر نفسی یه موت و حیات با ماست، دائما با موت و حیات قرینی، یعنی چیز ترسناکی نیست. خودو بشناسیم، باش رفیق بشیم، تن بدیم بهش. تن که بهش دادیم من خیلی چیزای قشنگ معلوم میشه. ولی حالا اولش آدم ها معمولا تا میگن موت و مرگ و این حرفا اوقاتا تلق میشه و بوت و روش میکنن و اما یه حرفا نزن بابا جمع، حالا ما تازه جوونیم فلانه. نه، با ما هست، متولد که میشیم با ما میاد و در طول زندگی هم همراه ما هست. به خودو بشناسیمش باشه رفیقش. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که به خدا انس علی با موت بیشتر است از انس طفل شیرخوار به پستان مادر. همونجور که این طفل شیرخوار به سینه مادرش میچسبه، چنگ میزنه و از او شیر میاشامه و رشد میکنه، مؤمن همینجوریه، اینجوری به موت چسبیده و تغذیه میشه از موت و رشد میکنه. موت همیشه همراه ماست. وقتی که میخوابیم گویا میمیریم، چون حدیث داریم دیگه، تموتون کما تنامون و تبعثون کما تستیقظون. همونطور که میخوابید میمیرید و همونطور که بیدار میشید مبعوث میشید فردای قیامه. شبیه هم الزام گن النوم اخ الموت دیگه، خواب برادر کوچیکه مرگه، برادر کوچیکه مرگه. خدا لطف کرده این خواب رو گذاشته برای ما، بر 24 ساعتی اقلا یه دفعه رو ما مرگ رو تجربه میکنیم. ببینید چقدر چیز لذیذی هم از خوابا، همه خستگی آدم در میره راحت میخوابه، چه قشنگ. خب ببینید برادر کوچیکش به این خوشمزدگی، برادر بزرگش چیه دیگه. یعنی خودم میخوام رفیقتون کنیم با موت، آماده بشید انشالله یه وقتی زنده زنده همینجا رفتیم اون طرف، عیبی که نداره ها، همینجا که نشستی یه ببینید مثل که دیگه بدنه خبریش نیست، اصلا فضا عوض شده، جایی دیگه داریم حرکت. آماده بشیم انشالله، همون استعداد برای موت پیدا بکنیم. این دلبستگی و تعلق و وابستگی همون که نمیذاره ما بکنیم از این بدن و از این جنبه های طبیعی و از توجه به جنبه های عالم کسرت، اینا رو انشالله کم کم شوخی شوخی حرف میزنیم. یه وقتی دیگه شد دیگه ایدی نداره، یه وقتی دیگه خواستم همینجا تقدیم ما رو بدن تموم شه کار بونه انشالله. چه عیبی داره؟ همجور که نشستیم یه حدودی وقتی به جای دیگه با هم دیگه دست شدن انشالله. خلاصه خیلی از مردن نترسیم. یه گفتم خواهر کوچیکش برادر کوچیکش به این خوشمزگی و دوست داشتنیه که خوابه، اینقدر لذیذه، اینقدر همه خستگی های آدم از پرش در میکنه. ببینید که خود موت چیه. موت همیشه همراه ماست. وقتی که میخوابیم گویا میمیریم و آن را تمرین میکنیم، مردن را تمرین میکنیم دیگه. حالا یه کسی دقیق بشه میتونه از همین خیلی چیزا یاد بگیره ها. ببینید چجوری میخوابیم، مراحل خوابیدن خودتون بهش دقت بکنیم، وقت یاد میگیرید مردن رو هم، موت ارادی رو یاد میگیرید. ببینید چجوری ریز بشید دقیق توی نحوه خواب رفتن آدم، چجوری آدم خواب میره، چه مراحلی طی میشه تا خواب میره. از همین میشه یاد گرفت موت رو. وقتی که نفس رو بیرون میدهیم در حقیقت میمیریم و با نفس دیگر ادامه حیات میدهیم. یعنی دائما خلاصه موت و حیات با هم دیگه آمیخته است تو این عالم. حیات خالص مال آخرته. ان الدار الاخره لهی الحیوان. حیات واقعی، حیات خالص مال آخرته. تو دنیا موت و حیات به هم دیگه پیچیده شده، عجین همه. موت خیلی نزدیک است. تا ذکر موت کنیم مرده ایم. یعنی اینقدر نزدیکه به موت. همین یادش بکنیم موت رو مردیم. قولو لا اله موت هست. اله یعنی چی؟ اله یعنی چیزی که ما رو واله میکنه. دل ما رو میکنه. ما رو شهیدای خودش میکنه. وقتی که گفتیم لا اله یعنی دلمون از همه چیزایی که ما رو واله میکرد خلاص کردیم. دیگه میگیم هیچ چیزی نیست که دل ما رو ببره. بعد که میگیم الا الله و حیات میاد. رضا فرمود قولو لا اله الا الله تفلحون. فلاح رستگاری تو همینه، تو موت و حیاته. لا اله یعنی دل بریدن از هرچه غیر خداست، موت ماست. و الا اللهش یعنی دل بستن و تنها واله خدا بودن، شیدای خدا بودن، دلداده خدا بودن. اینم حیات ماست. برستگاری تو همین موت و حیات. اول موت هم هست، بعد حیات ها. یعنی باید از این پل عبور کرد تا رسید به اون وادی. نمیشه کسی بگه من تن به موت نداده میخوام سر از حیات در بیارم. نه، لا اله باید بگی، اول خالی کنی خونه دلت رو از هرچی غیر خداست تا بعد بتونه خونه خدا بشه. همونطور که مثال زدم براتون دیگه، کعبه رو اول امیرالمؤمنین پا گذاشتن روش خونه رسول الله و امر پیامبر، رفتن بالا با ید ولایتیشون کعبه رو اول از بت‌ها خالی کردن، این لا اله هم. بعد اومد شد خانه خدا، بعد شد بیت الله. بلا قبلش بیت الصنم بود، خانه بت‌ها. دلهام همین جوریه دیگه. دلهام اول دلبستگی به هزار چیز داره آدم. دلبستگی به همین زنده موندن، دلبستگی به راحتی. یه خود درد میاد آخه اون آدم بلند میشه، چرا چشمم کم میبینه، چرا دندم کمرم درد میکنه، چرا پام درد میکنه. نه دلبستگیه. یا حب به زنده موندنه، یا حب به لذائذه، دلبستگیه به لذتهای مادی، غذای خوشمزدهش، نمیدونم لباس نرم و راحتش، نمیدونم خانه مجللش، مرکب راهوارش، یا هر چیزی تو این جنبه لذت بخشه. لذائذ مادی و طبیعی و جسمانی. یا محبت به ریاست، حب ریاست که داریم آخر ما یخرج من قلوب صدیقی حب ریاست. چیزی خدا میدونه اون چیه قد چیز سختی. همین ریاست، صدر نشینی، بله، خیلی مهمه. اینا محبت دنیا همین هست دیگه. همه محبت هایی که داریم شاخه های اینه. محبت به زر، محبت به فرزند، محبت به هر چی داریم دیگه. محبت به انبان، نام، شهرت. نه همه شاخه های همین سه تا محبت. محبت دنیا کلش همینه. و این ما رو چسبونده به این عالم. حالا این خانه دلی رو که پر از این همه بوته با استمداد از باطن ولایت علوی میشه خالیش کرد، این میشه لا اله. بوتا رو ریختم بیرون که گفتیم ماه رجب ماه تخلیه است. بوتا رو ریختم بیرون. بقید کردیم تو بحث توحید خوندیم دیگه. بعد فرمود الاشم خیلی محکم بگو، تشدید داره دیگه ها، با اون الا تای قضیرم یه جاروی حسابی بکن، که اگه یه خوده گرد و خاکم بوده یه کمی هم دل بستگی مونده کامل دیگه بکنیم. وقت بگو الله، وقت بکنش خانه خدا، وقت القلب و حرم الله، وقت قلب المؤمن عرش و رحم. متعیات همینه دیگه. خداوند میفرماید خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. یعنی چی؟ یعنی خدا موت رو آفرید، حیات رو هم آفرید تا شما رو امتحان بکنه که کدوم بهتر عمل میکنی. حالا یعنی تعبیر موت و حیات رو مثل دو توپ آفرید تا معلوم شود کدام بهتر بازی میکنه. از این چی میشه فهمید؟ میشه فهمید خود من نه موتم نه حیاتم. دقت میکنی؟ فرمود خلق الموت و الحیات لیبلو با کم. از خود شما غیر از موت و حیاتی، این دوتا توپه آفرید گو والا باش بازی کنی تا ببینیم کدومتون برنده میشیم تو این بازی، کدومتون قشنگتر بازی میکنی، بیشتر گل میزنیم، کدومتون قشنگتر بازی میکنی. پس این دوتا توپ به خدا آفریده باش بازی کنی، با توپ موت و حیات. خلق الموت و الحیات. حالا کسی که بهتر از همه بازی کرد جایزش میشه چی؟ فرمود جایزش محمد رسول الله و علی ولی الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. یعنی این بازی با موت و حیات که لا اله الا الله ثمرش اون دو جمله بعدیه. کسی که ایمان به قلبش رسید مرده است. ایمان یعنی چی؟ گفتیم بارها گفتیم این حرف رو. گفتیم ایمان یعنی دلدادگی، دل سپردن، دوست داشتن، دل بستن. ایمان یعنی این دیگه. ایمان جاش تو دل دیگه، کتب فی قلوبه مل ایمان. دلم جای محبت و عشق. لذا کسی که دل به خدا داد یعنی مؤمن شد، یعنی دل به خدا داد دیگه. کسی که ایمان به قلبش رسید، چون ایمان باید به قلب برسه و الا ادعای ایمان ایمان نیست که. فرمود احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم اینجوری حساب کردن که همین که ادعا کردن ما مؤمنیم ازشون پذیرفته میشه، محک نمیزنیم اینا رو. نه، محکشون میزنیم. لقد فتن الذين من قبلهم، همینا رو امتحان میکنیم، هم قبلیاشون رو محک زدیم. برای چی؟ برای اینکه معلوم بشه کی ادعای گزاف داره میکنه، کی واقعا ایمان داره، کی فقط به زبانش ادعای محبت و دلدادگی خدا جاریه، شعر عاشقانه برای خدا میکنه و کی در واقع امر دلداده خدای متعاله. بسا محک میزنی، لطف خداست که محک میزنه ها، چون گاهی اوقات آدم خیال برش میداره با چهار تا شعر عارفانه خوندن فکر میکنه راستی عارف شد، با چهار تا شعر عاشقانه خوندن فکر میکنه عاشق خدا شد. خدا محک میزنه که عیار ادعای آدم رو به خودش نشون بده که اگر عیارش پایینه بره عیار رو بالا ببره. حالا کسی اگر ایمان دیگه فقط لغلقه زبانش نبود، ادعا نبود، ایمان به قلبش رسید، راستوسی یعنی راستوسی دل به خدا سپرد، این مرده دیگه، این به موت رسیده، یعنی دیگه دلبستگی به غیر خدا نداره، چون محبت خدا و محبت دنیا ضد همه. به همون تعبیری که خوندم براتون از امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمود اینا ضد همه، ادبان متفاوتان و سبیلان مختلفان، دو دشمن ضد هم، دو راه مقابل هم، این دو تا قابل جمع نیستن. و یه جای دیگه از این تعبیر دیگه به شوخی فرمود ما ذرتان از دو تا هوا میمونن که همدیگر تحمل نمیکنن. محبت دنیا و آخرت اینجوریه، محبت خدا و دنیا اینجوریه. بذار هر کدوم بیاد اون یکی رفته، من احب الدنیا و تولاها فقط ابغض الاخره و آدها. کسی محبت دنیا رو داشته باشه بغض آخرت میتونه باشه. نور و ظلمت دیگه، محبت خدا نوره، محبت دنیا ظلمت. این دو تا با هم یه جور جمع نمیشه. همین که نور بیاد تاریکی میره. ان الحسنات یذهبن السیئات. پس اگر ایمان به قلب رسید، یعنی نور ایمان خدا وارد قلب شد، تاریکی و ظلمت محبت به دنیا از قلب فرار میکنه میره. دقت کردیم؟ به زاین آدم به موت رسید دیگه، یعنی در واقع اون تاریکیه رفت فرار کرد دیگه. نور ایمان خدا، نور محبت و دلبستگی به خدا وارد قلب که شد، ظلمت و تاریکی محبت به ماسب الله از قلب گریخت. کسی که ایمان به قلبش رسید مرده است. باید تن به موت داد، نه فوت کرد. باید تن داد به موت، نه اینکه فوت کرد. یعنی یه جوری باشه اگه همین الان اسرائیل بیاد و نگی ببخشید یه دقیقه به من اجازه بده یه کاری، یه تلفن بزنم، یه دو رکعت نماز من بخونم، نه چمدونش آدم بسته باشه آماده، هر وقت گفتن بیا بیاد بره، یعنی یه دقیقه لنگی نداشته باشه اونجا، یعنی آماده باید بمیره لازم نیست الان بمیره، فوت لازم نیست بکنه، استعداد موت باید داشته باشه، آماده باشه، دل به چیزی تو این عالم نبسته باشه، دلبستگی نداشته باشه. یه آدمی که دلبستگی نداره بذار هزار سال عمر کنه نوش جونش. اتفاقا عمر بعد از موت خیلی گرون قیمته. هر یک ثانیه عمر دنیا، ظاهرا از امیرالمومنین علیه السلام روایت کردن که حضرت فرمود بعد از موت یک ساعت عمر دنیا رو به همه عمر آخرت من نمیدم، چون تو آخرت دیگه عبادت اختیاری وجود نداره، تو دنیاست این عبادت و این بندگی کردن های اختیاری. ازا کسی به موت برسه وقت ثانیه های دنیاش خیلی گرون قیمت میشه. به موت برسه تا دلش میخواد عمر طولانی بکنه نوش جونش، از فوت هدف نیست که ما بمیریم، نه استعداد موت مهمه، یعنی دل بستگی به دنیا نداشت، هر لحظه آماده رفتن باشه، به هیچی نچسبیده باشه، تو جاذبه هیچ چیزی گیر نکرده باشیم، اسیر چیزی نشده باشیم، بنده اسارت به گردن ما نباشه، همین خوبه. پس باید تن به موت داد، نه فوت کرد. دست از آمال و آرزو که برداشتی موت هست. آمال و آرزو هم اثر محبت دیگه، نه؟ من آرزو دارم که مثلا یه خونه آنچنانی داشته باشم، این ماشین آنچنانی، یه شغل آنچنانی، یه آرزو مال محبت دنیا است. آرزو آدم داره به چیزی برسه که دوستش داره دیگه، محبت دنیا که نباشه آرزوش هم نیست. پیغمبر اکرم فرمود که بیشترین چیزی که بر امتم از اون میترسم چیه؟ اتباع الهوا و طول العمر، یکی پیروی هوای نفس، یکی هم آرزوهای دورو داره. پس از آمال و آرزو که دست برداشت دادم، این در واقع به موت نائل شده دیگه، آزاد شده. خلاصه موت آزاد شدنه، از تو جاذبه دنیا رها شدن، نه از دنیا بیرون رفتن، تو جاذبه دنیا نبودن. صورت ظاهر بدن آدم هم تو دنیا سنده. باز فرموش تصمیم به موت، موت هست هم که تصمیم گرفت، یعنی آماده شدی دیگه، چمدون تو بستی، مثل میمونه که میخوای الان بری انشالله کربلا زیارت، همین که چمدون تو بستی، خودتو آماده کردی، با فامیلا خداحافظی کردی، با دوستا خداحافظی کردی، از محیط کار ادارید مرخصی گرفتی، همه چیز آماده است برای حرکت کردن، شما دیگه مسافری. دیدی قرآن هم گفتی که فرمود من یخرج من بیته مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرک الموت فقط بقى اجره الالله. فرمود کسی چمدونشو ببنده آماده بشه از بیتش بیرون بیاد، حالا بیت صورت ظاهرش خونه خودش، از خونهش بیاد بیرون به قصد این که اجرت کنه به سمت خدا و رسول، بخواد بره مکه فرض کن. اگر این آدم همین جلو در خونه سکته کرد افتاد مرد، فقط بقیه عجر و ولله، این حاجیه، عجرش برخونده. ببین همین که راه افتادی چمدونو بستی تموم شد کار، مهم همین کندنه، همین آماده شدن برای حرکت کردن. حالا صورت ظاهرش خروج از بیت گلیست، صورت واقعی چیه؟ خروج از بیت نفسه. من یخرج من بیته هی مهاجران الله راست، از خانه نفس خودش بیرون میگه، فقط بقیه عجر و بلد. کارش تمومه. پس فقط این تصمیم مهمه، یعنی آماده بشیم، آماده برای مرگ شدن. این آمادگیش مهمه، ولی خود مردن اصلا لازم نیست. تصمیم رو به موت موت فوت کردن لازم نیست. به سر خودت بگو آرام شو تا هر چه نیت و اراده و آمال دارد برود و تو آرام با خدای خودت بنشینی. نهی از درون بل نمی کنه آدمو که هی فکر و خیال، هی آمال و آرزو. یه دقیقه ساکت نمیشینه این درون. خب در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم او در فغان و در بغاست. یه دقیقه آدمو آروم نمیزه. یه هیجان اون سر و صداهای نفس ماست که نمیذاره صدای خدا و اولیاء خدا رو بشنوی. بله اون صدا وجود داره تو درون همه ما. خیلی صدای لطیف و قشنگه. منتها خیلی صدای مظلومه، خیلی لطیف، صدای لور و خشن و اونجوری نیست. خیلی صدای لطیف و ظریفه. اون صدا تو درون همه ما هست. منتها این های و هو و جنجالی که نفس به پا کرده، این آمال و آرزوها و این چینه ها و این عقده ها و این نمیدونم هر چی هست دیگه تو درون ما، این های و هوی درون نفس، اون صدا رو در واقع تحت شعاع قرار داده، نمیذاره بشنه. حالا اگه بتونیم انشاءالله این نفس رو آرامش کنیم، بگیم بابا ساکت شو، اگه بتونیم این نفس رو آرامش کنیم و خواهیم شنید صدای حجت خدا رو در درون، این سر و صدا باید بخوابه. خوابوندن این سر و صدا موته، ساکت کردن این درون این همون موته. وقت میشه یه دقیقه آدم خلوت کنه با خدای متعال، با خدای خودش بنشینه، با جد خدا بشینه، با ولی خودش بشینه، با رب خودش بشینه، با رب خودش خلوت کنه. یه اغیار نباشن، یه حواسش این مرومن نباشن، یه دقیقه دل جمع خلاص آدم با خدا بشینه، حواسش جایی دیگه، دلش جایی دیگه نباشه. یه صفحه از بحث موت خوندیم. انشاءالله امیدواریم که ایده ما رو خدای متعال تو این ایده فطر نائل شدن ما به این مرحله موت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.